أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد وعلى آله الهداة المهديين ولا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. همه شما برادران و خواهران نمازگزار و خودم را به تقوای الهی، پرهیز از گناهان و آلودگی ها، رعایت حقوق خدا و حقوق مردم و کسب تقوا و رعایت تقوا در همه احوال و شؤون زندگی سفارش و دعوت میکنم. امیدواریم خداوند به همه ما توفیق بهرمندی از تقوا و رعایت تقوا را عنایت و کرامت بفرماید. عرض شد به مناسبت تأکیدی که رهبری معظم امسال بر نهج البلاغه دارند به دلیل دو ماه مبارک رمضان، در این سال عرایزی در چند خطبه پیرامون نهج البلاغه خواهیم داشت. در خطبه قبل عرض کردیم که در میان امتیازات و خصائص فراوان مولا امیر مؤمنان سلام الله علیه که فهرست بلند بالایی است از ویژگی ها و خصائص مولا، موضوع علم و معرفت و دانش و اندیشه امیر مؤمنان بسیار برجسته و ممتاز است. در میان سلسله ویژگی ها و خصوصیت های امیر مؤمنان سلام الله علیه، موضوع اندیشه ایشان، علم جامع ایشان، علم لدنی و الهی ایشان، ظرفیت معرفتی مولا از بسیاری از ویژگی های دیگر ایشان برجسته تر و پایه بقیه است. اون چه که مولا را در همه صحنه ها سرامت ساخته است، پیشگام قرار داده است، دانش او، معرفت او، علم وافر او، عقل کامل اوست. این ظرفیت سنگین و ذخیره بالای علمی و معرفتی مولا امیر مؤمنان است که به او چنین شخصیت پرفروغ و درخشان و ممتاز و یگانه بخشیده است. و در روایات هم ما به این مسئله برمی‌خوریم از زوایای مختلف در روایات شیعه و سنی. از جمله در خطبه قبل عرض کردیم که این حدیث که انا مدینة العلم یا انا مدینة الحکمه و علی بابها از احادیث معتبری است که در مجامع اهل سنت و در آثار شیعه به طور مستفیض و متواتر نقل شده است. و این حدیث در ضمن احادیث فراوان دیگر گویای این است که علی دریچه‌ای به علم پیامبر است، دروازه‌ای به جهان معرفت رسول خداست، کلید درهای معرفت در دست اوست، او در است، دروازه است و کلید درهای معرفت الهی و معرفت ربوبی و معرفت رسول خداست. این جایگاه جایگاهی است که موجب آن شده که علی در همه قلمروها بدرخشد. این علم و معرفت، این آگاهی و شناخت جامع و عمیق مولاست که او را در همه میدانها یگانه و سرامد قرار می‌دهد. شما علی رغم این که اون همه موانع در مسیر درخشش علم امیر مؤمنان و خاندان پیامبر به وجود آورد، ملاحظه میکنید همین میراث علمی که امروز از این خاندان باقی مانده است با بقیه قابل مقایسه نیست. خب شما خلفای دیگر را ببینید، اون سه خلیفه را ملاحظه کنید، آثاری که از آنها باقی مانده، سخنانی که از آنها باقی مانده، خطبه هایی که از آنها باقی مانده، اونا را ببینید، بعد اونا را مقایسه بکنید با دریای مواج نهج البلاغه کلام سازنده مولا امیر مؤمنان. همین کافی است. خیلی نباید استدلال کرد و به زحمت افتاد برای اینکه عظمت و شکوه علم و دانش و معرفت امیر مؤمنان را نشان داد. یک بخشی و گوشه ای از دانش علی و جلوه ای از معرفت علی نهج البلاغه است. شما این کتاب را دست گیرید، بردارید، مقایسه بکنید با همه اون چیزهایی که از دیگران نقش شده، چه در ظاهر چه در عمق معانی اون، اصلا قابل قیاس نیست. نهج البلاغه یکی از آینه های علم و دانش و معرفت امیر مؤمنان سلام الله علیه است. طبق اونچه که الان دست ماست، علی رغم اون موانع بیشماری که مقابل خاندان پیامبر به وجود آوردند، دستاندازهایی که ایجاد کردند و موانعی که پدید آوردند جلوی درخشش این خاندان و تجلی علم و دانش خاندان پیامبر را بگیرند، شما ملاحظه کنید ببینید چه دنیایی از معرفت از اینها باقی مونده، از امیر مؤمنان باقی مونده. اونچه که از امیر مؤمنان سلام الله علیه باقی مانده است، یکی از اونها نهج البلاغه است که 240 خطبه و حدود 80 نامه و وصیت نامه و 470-80 کلمه قصار در نهج البلاغه از مولا در نهج البلاغه نقش شده. سر به کتاب غرر و درر آمودی که بزنید که در قرن 5 اون نگارش شد، اون باز هزاران جمله و روایت و حدیث را از امیر مؤمنان نقل کرده. مجموعه احادیثی که از امیر مؤمنان سلام الله علیه در کتب شیعه، در کتب اهل سنت نقل شده است به بیش از 10,000 قطعه حدیثی و روایی میرسد. این یک گنج بی پایان معرفتی است که از مولا باقی مانده است و آینه اون دنیای جذاب و علم و معرفت امیر مؤمنان سلام الله علیه است. حالا یک بعد نهج البلاغه که امسال سال نهج البلاغه است، تقاضا هم شده است از دوستان در بخش‌های مختلف که یک اهتمام ویژه‌ای به مسائل نهج البلاغه داشته باشند، این نهج البلاغه یک بعد آن جذابیت ادبی و شیوایی بیان مولاست. کتاب نهج البلاغه با قطع نظر از محتوای آن و معارف بلند آن، متن سرآمد در زبان عربی و در میان زبانهای دنیا از بهترین متنهای لبریز و سرشار از نکته‌ها و آرایه‌های ادبی است. اونقدر هم تحقیق شده، مطالعه شده در باب جذابیت شیوه‌های بیانی نهج البلاغه و تأثیری که این کتاب زیبای ادبی بر همه جهان اسلام و بشریت گذاشته. بسیاری از مسائل ظریف و زیبایی که در ادبیات فارسی آمده، در میان شاعران ما منتشر شده، برجسته شده، متأثر از بیان جذاب امیر مؤمنان مولا علی ابن ابی طالبه. این زیبایی ظاهر، جذابیت این سخنان، شیوایی بیان، پر بودن از نکته‌های ادبی، نهج البلاغه را در صدر فهرست کتاب‌های ادبی تاریخ بشر قرار داده. یعنی اگر کسی بخواد چند کتاب ادبی بسیار بسیار برجسته در زبان عربی بلکه در زبان‌های دنیا ارائه کند، حتما در میان اون چند کتاب بسیار بسیار برجسته با قطع نظر از تعصبات مذهبی و دینی انگشت را باید به سمت نهج البلاغه ببرد. این کتاب اینقدر جذابه. از نظر تأثیرگذاری این کتاب، یک کتابی است که آمده تو ادبیات عرب، ادبیات فارسی به طور خاص و در جریان‌های مختلف عالم اسلام اثرگذار شده. این هم اثرگذاری نهج البلاغه است، موج‌آفرینی نهج البلاغه است. در مضامین و محتوا هم نهج البلاغه غوغایی است و دریای مواجی است از معارفی که مولا در مسئله توحید، انسان، هستی، تاریخ، بشریت، حکومت، حکمرانی، مدیریت، اخلاق، ادب، خانواده و زندگی ارائه کرده. در موضوعات گوناگون مورد نیاز بشر هر جا سراغ بگیرید میبینید نهج البلاغه اونجا خطی را پایه‌ریزی کرده است، راهی را تصویر کرده و دروازه هایی را به روی بشر گشوده است. این کتاب با این عظمت. خب نهج البلاغه کی جمع آوری شد؟ اواخر قرن 4 هجری در حوزه علمیه بغداد. مستحضرید که بعد از حوزه های علمیه مدینه و کوفه و بصره، دوره متأخر آن که قرن 3 و 4 باشد، ما حوزه های قویمون 3 تا حوزه بسیار برجسته بود: بغداد، قم و ری. این 3 تا شهر پایگاه های اصلی بودند که در آن حوزه های علمیه و مراکز علوم اسلامی شکل گرفت تو همون قرون اول، و یکی از اونها حوزه بغداد بود. جالب است که بدانیم بغداد یا شهری است که منصور دوانقی به عنوان یک خلیفه خاندان بنی عباس احداث کرده است بنابر یک نظر، یا اینکه شهری است که او آن را آباد کرد. در هر صورت بغداد در اون قرنها، قرن 3 و 4 و 5 هجری، شهری برآمده از خاندان بنی عباس و تأسیس شده توسط دستگاه خلافت بنی عباس بود. دستگاه خلافت بنی عباس هم گرچه در ابتدا با شعار خاندان پیامبر روی کار آمدند، اما بلا فاصله راه خودشون را از خاندان پیامبر جدا کردن، دستگاه سیاسی مقابل خط ولایت و خاندان نبوت بود. جالب اینه که علمای بزرگ شیعه در همین بغداد حضور یافتند. قدرت علمی آنها، ذخایر قوی فکری و معرفتی آنها قلب خلافت بنی عباس را تحت تأثیر اندیشه خود قرار داد. شیخ مفید، اون عالم بزرگ، اون چهره برجسته شیعه در بغداد چنان نورافشانی کرد که شیعه و سنی را مرید خود کرد. و در تاریخ آمده وقتی که شیخ مفید از دنیا رفت، در تشییع جنازه شیخ مفید در بغدادی که مقر خلافت بنی عباس بود، قریب 100,000 جمعیت شرکت کرد که به اعداد اون زمان 100,000 یعنی 1,000,000 و 10,000,000 امروز. و در میان اونها شیعه و سنی در کنار هم در گرامی داشت مقام شیخ مفید حضور یافتند. این چهره بزرگی بود که اونجا حضور داشت و از جمله چهره های بزرگ حوزه بغداد در قرن 3 و 4 این دو برادر بودند، سید مرتضی، سید رضی. این دو آقازاده کوچکی که با یک الهام‌هایی برای تحصیل در علوم اسلامی به حوزه آمدند و آمدن خدمت شیخ مفید، هر دو برادر به قله‌های بلند علمی رسیدند. میراث و آثار باقی مانده از سید مرتضی و سید رضی، این دو برادر دانشمند و بسیار با عظمت، روی فکر شیعه و سنی اثر گذاشت. بسیاری از علمای بزرگ اهل سنت در برابر این دو عالم بزرگ مانند شیخ مفید تواضع کردند، تکریم کردند، اونها را به بزرگی یاد میکنند. و سید مرتضی در مباحث فقهی، کلامی، حدیثی، تفسیری یک چهره جامع و پرفروغ تاریخ اسلام به شمار میاد. و سید رضی هم به خصوص در ادبیات عرب، در علوم مختلف اسلامی، به ویژه در ادبیات عرب و حدیث دست بالایی داشت. حالا این موجب شد که این عالم بزرگوار و جلیل القدر در حوزه بغداد اواخر قرن 4 هجری شمسی، هجری قمری، ایشان عزم را جزم کرد که خطبه ها و نامه ها و وصایای مولا را با نگاه ادبی انتخاب بکنه. سید رضی در نهج البلاغه قراره بر این که همه روایات یا خطبه ها و نامه های مولا امیر مؤمنان را به نگارش درآورد نداشت، بلکه نگاه او نگاه ادیبانه بود. خود ایشون هم یه شاعر بزرگ، از شعرای بزرگ عربه. با نگاه ادبی، با نگاه فصاحت و بلاغت و روی کرده ادیبانه از میان هزاران خطبه و نامه و حدیث و روایتی که از مولا نقش شده بود، از شیعه و سنی همه را دید. خود او میگه من از میان آنها جذابترین، زیباترین قطعه های ادبی را انتخاب کردم. بنابراین نهج البلاغه در اون زمان تدوین شد، بیشتر هم از آثار اهل سنت استفاده کرد، یعنی رفت سراغ جاهز و بزرگان متعددی از اهل سنت و همینطور شیعه‌ای که دست به دست خطبه های امیر مؤمنان را حفظ می کردند، رفت سراغ اون منابع، روایات، احادیث، خطبه ها و نامه های باقی مانده از مولا را بررسی کرد، جذابترین و شیواترین اونها را برگزید، اسمش هم گذاشت نهج البلاغه، راه بلاغت، که نگاه او نگاه ادیبانه بود و گزینشی بود از میان هزاران قطعی که از مولا نقش شده. در بعضی از تواریخ داره در همون زمان بعضی گفتن که در دست ما 800 خطبه از خطبه های امیر مؤمنان وجود داره، شاید هم بیش از این بود، چون از زمان خود امیرالمؤمنین خطبه های حضرت هم حفظ می شد هم نوشته می شد. در یک قطعه تاریخی آمده که حضرت یک روز خطبه ای خواندند، خطبه بسیار جذاب، شیوا و تسخیر کننده دلها و قلبها، همه تعجب کردند از این زیبایی و عظمت این خطبه. بعد یکی گفت که خب خیلی اون وقت حافظه های قوی داشتن حفظ میکردن، کیا حفظ کردن؟ یکی که اهل نگارش بود گفت من همه اون رو نوشتم. این نشون دهنده این است که خطابه علی، سخنان جذاب مولا، اون شیوائی و زیبایی بیان مولا چنان سرآمد بود و زبان زد بود که همه را به حفظ آن، نگارش آن، ثبت و ضبط آن وامی داشت. از این نظر است که در کتب رجالی ما وقتی که ببینیم در کتب رجال و تراجم با خیلی از شخصیت ها ما مواجه میشیم، وقتی که شرح حال اونها میدن میگن ایشون یک کتابی داشت راجع به خطبه های علی، نامه های علی، روایات امیر مؤمنان. این رسم بود علی رغم این همه مزاحمت هایی که ایجاد شد. تمام این تشکیلات بنی امیه و بعد بنی عباس همه بسیج بودن در برابر نور علی مقاومت کنند، در برابر نشر اندیشه مولا و احادیث و روایات مولا بایستند، و در این حال اونقدر اینها عظمت و شکوه داشت که باقی موند. سید رضی کار بزرگی کرد، کار بزرگ او بود که با اتکاء به منابع اون زمان این مجموعه را جمع آوری کرد، البته با روی کرد گزینشگری و نگاه ادیبانه مجموعه را انتخاب کرد. این شد نهج البلاغه. درباره نهج البلاغه به دلیل تشکیکات و ایرادهایی که جست و گریخته انجام شده است، کارهای زیادی به ویژه در این دهه های اخیر انجام شده که من در چند بند اشاره میکنم. یک، مستندسازی و سندشناسی نهج البلاغه است. چندین کار خوب از جمله آیت الله استادی و دیگرانی در نجف، در قم، در طول یکی دو دهه اخیر انجام شده برای پاسخ به این سوال که نهج البلاغه از امیر مؤمنان هست یا نیست، چون کسانی در این شبه افکنی کردن. بعد در این تحقیقاتی که در مدارک نهج البلاغه و در 4-5 کتاب مهم انجام شده، اینا نشان دادن که آقا جان این خطبه، این نامه و بسیاری از قطعه های نهج البلاغه قبل از این که سید رضی در دنیا تولد یابد در کتاب‌های اهل سنت و شیعه و قبل از آن وجود داشته. اینا ساخته سید رضی یا ساخته اون زمان نیست، اینا مستند هست به قطعه‌های تاریخی دیگر، و چند کتاب مهم داریم. عمده نامه‌ها و خطبه‌های نهج البلاغه در اینجا نشان داده شده که در کتب اهل سنت، در کتب خود شیعه قبل از نهج البلاغه است. سندهای اون ذکر شده به گونه ای که آدم تردید نمی کنه که عمده نهج البلاغه پای محکمی در تاریخ داره و شکی در این که اینها از امیر مؤمنان است نیست. این یک. دو، مستدرک نویسی نهج البلاغه است، برای اینکه از امیر مؤمنان بیش از 10,000 حدیث و روایت وجود داره. اونی که در نهج البلاغه است کمتر از 1,000 تاست. عرض کردم حدود 280 خطبه، حدود 80 200 حدود 240 خطبه، حدود 80 نامه و وصیت و حدود 480 کلمه قصار. اینو سرجمعش کمتر از 1000 تا است. و اونچه که از امیرالمؤمنان در قرر و در سایر منابع آمده و در مسند امیرالمؤمنین جمع آوری شده بیش از 10000 تا است. خب این خطبه ها، خطبه های دیگری هم در کنار اون بوده که مستدرک نویسی شده، کتابی به نام نهج السعاده است که 12-13 جلده و خطبه های متعدد دیگر و نامه های فراوان دیگر از مولا امیرالمؤمنان در اونجا آمده، تا کسی حس نکنه و فکر نکنه که تمامش همین 700-800 تاست. نه، حجم آن خیلی بالاتره. در این هم کارهای بزرگی انجام شده. و کار سومم تکمیل خطبه هاست. بعضی از این خطبه ها با همون نگاه ادیبانه گزیده شده و انتخاب شده قطعه‌ای از اون. در کتاب‌های آمده بعضی از اینها که تقطیع درش اون هست کامل اون ذکر شده، که از جمله کتابی است که سالهای اخیر منتشر شده به نام کتاب تمام و نهج البلاغه، که هر خطبه ای رو کامل اون نقل کرده. این سه تا کار مهمی است که در قالب ده‌ها کتاب و مطالعات و تحقیقات فراوان انجام شده و روشن‌تر از همیشه عظمت نهج البلاغه، عمق و فروغ نهج البلاغه را نشان داده است. این بحث تکمیلی داره که انشاءالله در خطبه‌های دیگر عرض خواهم کرد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق الله العلی العظیم. دوامی برکاتک علا سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و علا علی امیر المؤمنین و علا صدیقت الطاهره فاطمه الزهراء و علا الحسن و الحسین سیده شباب اهل الجنه و علا ائمة المسلمين علي بن الحسين و محمد بن علي و جعفر بن محمد و موسى بن جعفر و علي بن موسى و محمد بن علي و علي بن محمد و الحسن بن علي و الخلف القائم المنتظر. اهل بيت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائكه و معدن العلم و اهل بيت الوحي صلواتك عليهم اجمعين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. عباد الله اوصیکم و نفسی به تقوی الله. همه شما برادران و خواهران بزرگوار و نمازگزار و خودم را در روز جمعه به تقرب به خداوند، به انقطاع الالله، به دل سپردن به خداوند، به شکوفا سازی فطرت الهی، به نگاه بلند به عالم غیب و عالم قدس، پاکسازی درون از هواها و هوسهای دنیایی و رعایت شرایط تقوا در همه احوال و شؤون زندگی سفارش و دعوت میکنم. امیدواریم خداوند به برکت انوار پاک الهی و ائمه هدا همه ما را در مسیر تقوا و خداشناسی و خودشناسی و خودسازی و کسب تقوا راهنما و یار و کمککار باشد ان شاء الله. شهادت شهدای خدمت و مسئولان برگزیده ملت که در مسیر خدمت به شهادت رسیدند، به ویژه آیت الله شهید رئیسی را تسلیت و تعزیت عرض میکنم و یاد و نام شهدای عالی قدر، شهدای اسلام و انقلاب و دفاع مقدس، شهدای مقاومت و شهدای خدمت و سلامت را گرامی می‌داریم و تقدیم می‌کنیم به ارواح پاک شهدا و شهدای این جمع و این شهر و امام شهدا صلواتی بر محمد و آل محمد. سال روز ارتحال مرحوم آیت الله عظما حایری مهرجردی را هم تسلیت و تعزیت عرض میکنم. 17 ذی القعده 1355 هجری قمری سال روز ارتحال این عالم جلیل القدر است. به یاری خداوند در 100 سالگشت باز تأسیس حوزه قم به دست توانای آیت الله حائری، نکوداشت ایشان برگزار شد و بیش از 22 جلد تا کنون که بعداً به حدود 30 جلد خواهد رسید از آثار قلمی ایشان، تقریرات درسهای ایشان، خدمات ایشان و شرح زندگی ایشان منتشر شده است. رونمایی از 22 جلد شد که در فاصله یک سال آینده به حدود 30 جلد خواهد رسید و در پیام بسیار مهم مقام معظم رهبری و مراجع عظام به این شخصیت بزرگوار اشاره شد. ما افتخار داریم که در شهری زندگی میکنیم که چهره تابناک تاریخ معاصر حوزه ایران، تشیع و منطقه، مرحوم آیت الله حائری از شهر ما و شما برخاست و کودکی از این شهر، از مهرجرد ما و شما برخاست و اینجور عالم را به نور خود روشن کرد، مراتب علمی را در نوردید، در برهه حساس تاریخ رهبری بزرگ شد، مرکز علمی بزرگی را پایه‌ریزی کرد و از درون اون مرکز بزرگ امام برخاست. در فرازی رهبری معظم در همین منشور حوزه پیشرو و سرامت فرمودند که قم در این کلام مقام معظم رهبری است، قم در هنگام ورود آیت الله حائری از علمای بزرگ خالی نبود. بزرگانی چون آیات الله میرزا محمد ارباب و شیخ ابوالقاسم کبیر و تعدادی دیگر در این شهر میزیستند، ولی هنر بزرگ اون سرمایه بزرگ ما و شما، هنر بزرگ تشکیل حوزه علمیه، یعنی پرورشگاه علم و عالم و دین و دین با همه ظرافتها و تدبیرهایش، فقط از شخصیت مؤیدی چون آیت الله ها شیخ عبدالکریم حائری اعلی الله مقامه فی الجنان برمی آمد. تجربه 8 ساله تشکیل و اداره حوزه علمیه پر رونق در عراق و سالها پیش از آن معاشرت نزدیک با رهبر بزرگ شیعه میرزای شیرازی در سامرا و ملاحظه تدابیر ایشان در تشکیل و اداره حوزه علمیه آن شهر به او رهنمایی می‌دادند و درایت و شجاعت و انگیزه و امید در او وی را در این راه دشوار به پیش می‌برد. این جایگاه والای آیت الله حائری که افتخار ما و کانون علاقه و عشق ماست و در ایران و جهان تأثیرات بزرگ و عمیقی به جا گذاشت هست که در این بیان تصویر شده. رحمت و رضوان الهی بر همه بزرگانمان و شهدامان و این عالم بزرگ و همه درگذشتگان و بزرگان شما و شهدای عالی قدر شما، با تقدیم صلواتی بر محمد و آل محمد. چند موضوع هم هست که فهرستوار عرض می کنم. یک مقوله جمعیت و فرزندآوری است که هفته فرزند و جمعیت آوری اعلام شده و این مقوله را باید مهم دانست، نه به عنوان یک امر فردی و خانوادگی، چرا که اولا جمعیت قدرت مهم و پایه قدرت یک کشوره. چنانچه یک کشوری به جمعیت پیر برسه و اکثریت آن سالخوردگان تشکیل دهند و از حضور نوجوان و جوان با نشاط و فعال تهی شود، ارکان قدرت اون کشور متزلزل خواهد شد. ما علی رغم تلاش‌هایی هم که در این سال‌های اخیر انجام شده است، مع الاسف آمار سال 403 نشان دهنده این است که ما نه تنها رشد نداشته ایم، نه تنها متوقف نشده کاهش فرزند آوری، بلکه همچنان سیر نزولی را داریم طی می‌کنیم و این پایین تر بودن از 2% در رشد یعنی برخورد و رسیدن به یک چاله بزرگ جمعیتی در یکی 2 دهه آینده. امروز اگر تدبیر نشود قطعا فردا دیر است. قانون تعالی جمعیت و خانواده و فرزند آوری تصویب شده، اما همچنان ما شاهد یک پیشرفت جدی نیستیم. البته در شهر ما 2% یک کمی هم شاید بیشتر باشه، تا حدی قابل قبول هست، اما معدل کشور یک معدل پایین نیست و باید بدانیم جمعیت پایه قدرت کشور هست. کاهش جمعیت میتواند آسیب‌های فراوانی بزند. ما در منطقه، در مجموعه رقابت‌هایی که در منطقه هست، ممکن است از لحاظ جمعیت آسیب‌های جدی ببینیم و حداقل انتظار جایگزینی 2%، 2.5%، 2.5%، و این مستلزم تدابیر جدی‌تری است. راه آن یک ازدواج به هنگام، کمک کردن برای این که جوانان عزیزمان به موقع ازدواج کنند. 2، علاقه و برنامه ریزی برای فرزندآوری در همون جوانی، حداقل 2 تا. این حداقل اگر همه اونایی که در سنین ازدواج قرار میگیرن به موقع ازدواج کنند، به موقع 2 فرزند داشته باشن، بسیاری از مشکلات رفع میشه. بیشتر طبعا کمک به اون قدرت جمعیتی کشور خواهد کرد و همینجا بایستی از دستگاه‌های مسئول این را تقاضا داشت، تأکید داشت که قانون جمعیت را باید اجرا کرد. هم در بحث خودرو، هم در بحث زمین و در سایر مسائل، عمدش حالا مسئله زمینه، اینجا هم اقدام شده ولی کافی نیست. همینجا من تأکید میکنم جزء اولویت هاست، جزء تأکید هاست که باید امسال و در سالهای آینده برای فرزندان 3، 3.5 و 4 با قطع نظر از اینکه سابقه دریافت زمینشون از دولت چیست، با قطع نظر از اون، امسال در قانون به این تصریح شد، اشکال شرعی گرفته شد، اصلاح شد و قانون میگه که فرزند 3 و 4 باید مشمول تشویق‌هایی شود، مهمترین آنها زمین، اعطای زمینه. این رو باید دستگاه‌های مسئول راه و شهرسازی و دستگاه‌های زیرب اجرا کنند و سایر اون چه که در قوانینه. در هر صورت مقوله جمعیت امروز مقوله فردی و خانوادگی نیست، مقوله اجتماعی است، مقوله فرهنگی است، مقوله دینی است. آینده کشور، اقتدار و عظمت کشور به رشد جمعیت و جوان و بهره‌مندی از وجود جوانان با نشاط وابسته است و همه در اینجا باید احساس مسئولیت کنند. موضوع دوم مسائل و اولویت‌های شهرستان است. متاسفانه یه مقدار دیر اعلام شده. من هفته قبلم به مسئولین عرض کردم اول اردیبهشت بایستی اولویت‌ها اعلام می‌شد. همه دنبال اون حرکت می‌کردند. خب ظاهرا الان اعلام کردن. الان من عرض میکنم خدمت مسئولین محترم که باید اولویت‌های اعلام شده که برای مصالح مردمه، حل مشکلات مردم است، آینده بینی و پیشرفت منطقه در گروی اون قرار داره با آینده بینی جدی که انجام شده، باید با سرعت تو همین فصل بهار آغاز بشه و حدود اون 100 تا محور ویژه‌ای که امسال برای رشد و تحول و ترقی سرمایه گذاری و پیشرفت شهر تعیین شده تلاش بشه. در این زمینه طبعا صنعت ما خود باید همکاری بکنه، دولت و مسئولان ناترازی های برق را و گاز را باید معالجه کنند. عذر و مشکلات مقبول تا حدی، ولی در هر صورت این را بدانیم صنعت ما، کشاورزی ما، همین کشاورزان عزیزمان به خاطر مشکلات برق و آب و همینطور گاز دچار توقف و کاهش تولید می شوند. دستگاه ها باید تلاش بکنند در اولویت های امسال هم حداقل 200 مگاوات انرژی خورشیدی و تولید برق خورشیدی پیش بینی شده که اقداماتی شروع شده، اون هم باید سرعت پیدا بکند و شهر باید فعال بشه برای اینکه مثل گذشته پیشرفت داشته باشه، قوی باشه، با چالش های اقتصادی مواجه نشود. همه هم باید در اینجا همکاری بکنند. هم نباید حاشیه ساخت، هم نباید حاشیه رفت و حاشیه سازی کرد. در کنار هم در چارچوب اونچه که تصویر و طراحی شده باید شهر را پیش برد و انتظار میره که هم مردم، هم گروه های گوناگون سرمایه گذار و هم دستگاه های مسئول با همافزایی، همکاری، هماهنگی، با جدیت مسیر پیشرفت را بپیمایند و فارغ از حواشی کارهای اساسی را رقم بزنند. موضوع سوم ضرورت صرفه‌جویی و بهینه‌سازی مصرف است. اسراف درست نیست، ولی در زمانهایی اسراف میشه یک امر مخل اجتماعی، یک آسیب بزرگ اجتماعی. همه باید برای مسائل مصرف خودشون طرح و نقشه بهینه‌سازی و کاهش مصرف داشته باشند. این هم از مسائلی است که در همه بخش‌ها باید مورد توجه قرار گیرد، به خصوص در مصرف‌های شخصی، برای اینکه اون کارهای اصلی تولید در حوزه آب و برق و انرژی آسیب نبیند. موضوع چهارم اصلاح حوزه‌های انتخاباتی کشور است. پیشنهادی مجلس داد و دولت را موظف کرد که حوزه‌های انتخاباتیه و افزایش نمایندگان را مطالعه بکند و برای اون لایحه‌ای به مجلس بده. خب این کار از استانداری‌ها شروع میشه، به وزارت کشور میرسه، هیئت دولت لایحه را نهایی میکنه، میاد تو مجلس. ما اینجا تأکید داریم ضمن اینکه اصل این کار درسته، یکی دو دهه این افزایش نمایندگان انجام نشده و نماینده ها می توانند در مسائل منطقه‌ای و کشوری مؤثر باشند و این کار طبعا انجام خواهد پذیرفت. تأکید و تقاضای مردم این است که عدالت، توازن در توزیع حوزه‌های انتخاباتی و تقسیم بندی آن رعایت بشه. ما به طور مشخص عرضمون اینه، این چیزی است که همه مردم ما میگن. امروز حوزه میبود و تفت یک حوزه انتخاباته و در این تقسیم بندی تقریبا هیچ وقت عزیزانمان در تفت که شهر بزرگ عزیزی است برای ما، از نماینده برخوردار نمیشوند و محرومند. این کار درست نیست، هم برای ما خوب نیست، هم برای تفت عزیزمان خوب نیست. ما عرضمون این است که اگر نشود به طور کامل هم همه جوانب را رعایت کرد، باید شهرهایی که بالای 100,000 150,000 هستند، خب طبعا جایگاه خودشون را دارن، شهرهایی که جمعیت‌های کمتر دارن باید به گونه ای تنظیم شود حوزه‌های انتخاباتی که هر شهری امید به این داشته باشه که نامزد او رأی بیاره و بره مجلس. و همراه کردن شهری با جمعیت پایین با شهری با جمعیت بالا، این یعنی ضایع کردن حق اون جمعیت کم. این کار اشتباهی است. باید استانداری محترم و دستگاه‌های مسئول وزارت کشور و دولت به این توجه بکنن. شهرهای با جمعیت پایین‌تر در یک مجموعه متوازنی باشن که همه امید به بهره‌مندی از انتخابات و انتخاب نماینده داشته باشن. این نکته اصلی ماست و امیدواریم که این مسئله به جد مورد توجه قرار گیره و البته برای این هم طرح و ایده کلی وجود داره. دو سه گزینه هست که اگر خواستن طبعا به اونها عرض خواهد شد. من اینجا بیشتر وقت رو نمیگیرم، اما قاطعانه میگم مردم میبود و مردم تفت خواهان عدالت در تقسیم حوزه‌های انتخاباتی و رعایت این نکته کلیدی که در عدالت خیلی مؤثره هستن. این نکته کلیدی ماست. موضوع پنجم و آخرم کوتاه عرض بکنم. یاوه‌گویی های ترامپ را دنیا شنید و همراه با ادامه غارتگریش و چپاول سرمایه های منطقه حرف های بی ربطی هم زد. من اینجا چند نکته را میخوام بگم بدون این که ما بخواهیم حقیقت را نبینیم یا اشکالاتی را در کار خودمان نبینیم، اما تمام حقیقت را باید اینطور دید. کسی که سخنان یاوه‌ای به این شکل گفت، این را بداند که امریکا در یک قرن اخیر 100 جنگ و اشغال علیه ملت‌های عالم برپا کرده. این عدالت شماست. همه بر همه دنیا سایه استعمار و خونخاری شما سایه افکنده. ویرانگری های شما در کشورهای مختلف فریاد مظلومان را بالا آورده است. آخرین حلقه ویرانگری شما 60,000 کشته و قتل عام مردم مظلوم غزه و از پادر آوردن کودک و نوجوان و جوان و زن و مریض و علیل تا اون حجمه به سران بزرگ مقاومت. این پرونده شماست. حمایت شما از تروریسم، تروریسم دولتی، خلق داعش، حمایت شما از راه‌های افراطی مذهبی که در بعضی از همین کشورهای منطقه پایه‌ریزی شد، این پرونده شماست. نفی مردم سالاری جزء پرونده شماست. تو همه این کشورهایی که شما رفتید، شما یک بار نگفتید شما انتخابات ندارید، شما رأی مردم پشت سر حکام شما نیست، آزادی بیان نیست، آزادی انتخاب نیست. این حقوق بشر شماست. بله، وقتی تریلیون تریلیون میخواید اینجا چپاول کنید، یارانتون را به خط میکنید و اینجور عربده میکشید، ولی پشت صحنه شما 100 تا جنگ اشغالگریه، میلیون ها قتل عام ملت های عالمه، خلق تروریست و تروریسم در عالمه، نفی مردم سالاری و آزادی در کشورهای اسلامی به جهان هست، تخریب کشورهاست اونطوری که شما در منطقه میبینید، نفی استقلال کشورهاست، بهره کشی از این آدم های ترسو و مرعوبه، از این گاو های شیرده، اینا افتخارات شماست. و عهد شکنی شما، شما پیمان جهانی مورد اعتماد همه عالم رو پاره کردید، حالا هم دارید باز عربده میکشید، یاوه میگید. ما البته با حکمت، با تدبیر، با عنایت رهبری معظم کار خودمون رو انجام میدیم، اما جوان ما، جامعه ما بداند که اینها میخوان این همه افتخار را از دست ما بگیرن. ما البته مشکلاتی داریم به خاطر تحریم شما، برخی هم ضعف‌های خودمون، نمیخوایم اونا نفی بکنیم، اما ملت این را میفهمه که ایرانه که آزاده، ایرانه که مستقله، ایرانیه که در خیلی شاخصها رو پای خودش رشد کرده، نه این صنعت و این چیزهای وابسته ای که با یه اشاره او همه اینا فرو میریزه. ما اینجور نیستیم. امروز هم ما قدرتمندیم، سلاح داریم، ابزار داریم، توانایی مقابله با شما داریم، و بدانید به فضل خدا ملت ایران راه بلند آزادی و استقلال و عظمت و ایمان و معنویت خود را ادامه میدهد و مقابل شما مثل آدمهای مرعوب دیگه در منطقه ضعف نشان نخواهد داد و روی پای خود و بر راه خود استقامت خواهد ورزید. غیر از حضور همه خواهران و برادرانی که بر شکوه نماز جمعه تاریخی شما افزوده، امروز جمعی از نوجوانانمون هم به صورت منسجم تشریف دارن که خدمت اونها هم عرض ادب و احترام دارم و به نوجوانان عزیز عرض میکنم که آینده شهرتون، استانتون، کشورتون و همه سرنوشت آینده به رشد و تعالی خوب شما دانش آموزان عزیز وابسته است و از خدا برای توفیق شما طلب عنایت ویژه و کرامت روزافزون داریم. خدایا همه ما را در مسیر خودت ثابت قدم بدار، گناهان ما را ببخش، توبه ما را بپذیر، اموات و درگذشتگان ما را، درگذشتگان از این جمع، شهدای عالی قدر، شهدای این جمع را و امام شهدا را و شهدای خدمت و مرحوم آیت الله حائری را با اولیاء خودت محشور بفرما. قدمهای ما را در راه خودت ثابت بدار، باران رحمتت بر ما نازل بفرما، مریضان جانبازان را شفا عنایت بفرما، گرفتاری گرفتاران را مرتفع بفرما، همه خدمتگزاران را در مسیر خدمت بهتر به ملت مؤید بدار، مقام معظم رهبری را مسنون و محفوظ بفرما. سلام ما را به محضر مولایمان حضرت ولی عصر ارواح و نافدا ابلاغ بفرما، بر فرج نورانی او تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.